سلام عرض میکنم، خیلی ممنون که اومدین. این پی آر نوکسکیو در واقع من بیشتر از اینکه از حیث روانشناسی بررسی کنم، از حیث فلسفی باید بررسیش بکنم، چون به نظر میاد این فیلم کمتر یک فیلم روانشناختی است و بیشتر یک فیلم فلسفی است. ولی خب فلسفه و روانشناسی اونقدر از همدیگه جدا نیستن. روانشناسی بین فلسفه، ادبیات و علم واسطاده، یه جایی واسطاده که از هر جا خالی دادن بهش خود چون یکی دیگه میتونه آویزون کنه. این فیلم را همینطور که دوستان گفتن دارن آرنوفسکی ساخته. این اولین فیلم بود از آرنوفسکی بوده و بنابراین خیلی با هزینه کم ساخته. اونجوری که من راجع بهش خوندم $100,000 بیشتر هزینه ساخته فیلم نبوده، که اون هم چون هیچکدوم از کمپانی های بزرگی که اجازه حاضر نشن اسپانسرش بشن به شکل دونیشن جمع کرد، یعنی $1,000 بیش دادن. بنابراین با هنرپیشه های غیر معروف این فیلم رو ساخته و با امکانات اولیه این فیلم رو ساخته. ولی اینقدر فیلم در واقع به تغییری ترکنده که بعد دیگه کمپانی های بزرگ اسپانسر آرنوفسکی شدن و بعد شما فیلم های پرهزینه آرنوفسکی مثل نور پیامبر، بوی سیاه، مسیر برای یک رویا و خیلی فیلم های دیگه شدید که حالا دیگه بودجه ساختش به $1,000,000 میرسه. وقتی وارد فضای فیلم میشه میبینید فیلم سیاسفیده و در واقع آرنوفسکی در این فیلم با نوع فیلم برداری خودش و حرکتهایی که به گروه میده میخواد حال درونی این مکس دیگه، این مکس رو برای ما ملموس کنه، از درون ذهنمون برای ما فیلم رو میسازه. بنابراین حتی برای اینکه به ما نشون بده شدت درد چقدر هست، از تصویرهای زندگی با مته مخ خود چه سوراخ میکنه نشون میده، یا اینکه برای اینکه نشون بده که کجا فوکوس میکنه یه تصویری مورچه رو برای ما خیلی بزرگ میکنه و در واقع میخواد نگرش ها و درگیری های ذهنی مکس رو به ما نشون بده. اما چرا سیاه‌سفید؟ خیلی ساده سازی شده توی علوم اعصاب، توی نوروساینس داره این صحبت میکنن که یه بخش از مغز ما هست که مغز عاطفی ماست، یه بخش از مغز ما هست که مغز تحلیلگر ماست. حالا باز خیلی ساده سازی شده خیلی هم میگن این کاری راست مغز، مغز عاطفی است، با تصاویر سر و کار داره، با رنگ ها سر و کار داره، با فضا سر و کار داره. مغز سمت چپ رو میگن که مغز تحلیلگر، زبانی، استقرایی و ریاضی است و با داده ها و با تحلیل و الگوریتم سر و کار داره و با زبان نحوی سر و کار داره. ولی حالا معلوم نیست که بپذیریم که این کره راست و این کره چپ، ولی به هر حال ما میدونیم که دو تا سیستم مغزی متفاوت هستن. به همین خاطر که شما ممکنه ببینید من وقتی در جایگاه یک تحلیلگر واستادم و دارم به جر و بحث های یه زوج گوش میکنم، خیلی قشنگ میتونم تحلیل کنم که تو داری همسر تو با مامانت مثلا مقایسه میکنی، تو تحت تاثیر عقده پدر هستی. ولی اگر من بیام خونه دیگه چنین تحلیلی رفتار نمیکنم، یکی بزنم یه پرخ یه داره ممکنه که بزنم یه لیوانی رو محکم بزنم و میز بگم بس دیگه یه باید تمومش کنیم و این دور چیزا. ولی شما ممکنه تعجب کنید بگید که چجوری این دور چیزا. برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2002 یا 2004 عرض کنم که آموس تارسکی و دانیل کانمن بودن که روانشناس بودن، اقتصاددان نبودن، و راجب دو تا سیستم در مغز صحبت کردن، سیستم یک و سیستم دو. که سیستم یک سیستم غریزی ما، سیستم بدوی و ابتدایی ماست، عاطفی کار میکنه، تکانشی کار میکنه، خیلی به سرعت نتیجه گیری میکنه و تصمیم میگیره، ولی خیلی مستعد خطاست. سیستم دوی مغز ما اقتصادی، مبتنی بر ریاضیات، مبتنی بر الگوریتم‌ها کار میکنه، اما کند کار میکنه. بنابراین در شرایطی که ما میخوایم با سرعت تصمیم بگیریم، اگر آموزش دیده نباشیم، معمولا اون سیستم یکه که کار میکنه، که این رو تحت عنوان Thinking Fast and Slow دانیل کانمن بعد از اینکه جایزه نوبل اقتصاد رو گرفت اینو توضیح داد. به فارسی هم ترجمه شده، کتاب تفکر سریع و کند، و از کنم خدمتون که نشر دانش بهمن، نشر دور دانش بهمن اینو به فارسی منتشر کرده، ترجمهش هم خوب هست. خب بنابراین اینکه ما یه سیستم داریم در مغزمون که یه سیستم عاطفی است، یه سیستم داریم تحلیلی، یه چیزیست که امروزه هم بیشتر نظر پردازه بشه اعتقاد دارن. حالا اینکه لزومن این در این کلی راست این کلی چپ باشه، راجبش اختلاف نظر وجود داره، ولی به هر حال این دو تا بخش از سیستم ذهنی ما باعث میشه که وقتی که ما عاطفی به جهان نگاه میکنیم، به گونه دیگری نگاه میکنیم، وقتی من در اندرون جهان به جهان نگاه میکنم، به گونه دیگری نگاه میکنم، وقتی من به یک موضوع اجتماعی یا به یک موضوع خانوادگی از بیرون نگاه میکنم و درگیرش نیستم و عقلانی بهش نگاه میکنم، عقل به معنی عقل تحلیلی و استدلالی، به گونه دیگری بهش نگاه میکنم. حالا رومانتیسیست ها که حالا باید توضیح خواهم داد یعنی چه جور آدم هایی هستن، اعتقاد دارن که وقتی با سیستم تحلیلی ریاضی به مغز جان جهان نگاه میکنی، انگار داری یه جور جهان رو سیاه‌سفید میبینی. این جهان جهانی است که بدون شور و بدون شعر و بدون هیجان و بدون عاطفه است. و بنابراین خود شما هم شنیدید که سرنوشتی در گفتمان معمولی خیلی ها میگن چقدر خشک به دنیا نگاه میکنی، اینقدر عقلانی و خوش به دنیا نگاه نکن. اونایی که میگن اینقدر عقلانی و خوش به دنیا نگاه نکن، در واقع با اون اینطوری که با رنگ ها با عواطف ارتباط داره، رنگ نه به معنی فیزیکی طول موج، بلکه اون رنگی که سهراب میگه من چه سبزم امروز، با این رنگ این معنا ارتباط دارن، اون یه بخش مغزه. اون قسمتی که داره جهان رو به صورت این معادله بزرگ نگاه میکنه و میخواد راه حل براش پیدا کنه، یه بخش دیگر مغزه. تا حالا در واقع آرلوفسکی با سیاستی نشون دادن این فیلم داره به ما سبک تفکر یه آدمی که اینجوری ریاضیوار داره به جهان نگاه میکنه رو نشون میده که سیاستیه. و بنابراین همین اول فیلم میتونیم بفهمیم که قرائت آرلوفسکی حداقل در این فیلم یک قرائت رشنالیستی نیست، یک قرائت رومانتیسیستی است. بنابراین به ما میگه قرائت صرفاً عقلانی تحلیلی ریاضی یک قرائت خشک سیاه‌سفیده که حالا میتونی شما با اون موافق باشید، میتونی موافق نباشید، ولی میخوام یه ذره راجع به این صحبت کنم که یعنی چی دو تا قرائت و دو تا خانش از جهان ما میتونیم داشته باشیم و دو تا اتیتود نسبت به جهان میتونیم داشته باشیم. خب رشنالیست ها اعتقاد داشتن که در واقع فضیلت انسان خرد هست و اون خرد هم یک خرد ریاضی است. یعنی خردی است که ما بتوانیم جهان رو به صورت یک فرمول ریاضی ببینیم و بتونیم حلش بکنیم. در مقابل رومانتیسیست‌ها اعتقاد داشتن که اصلاً جدا شدن از غریزه و عواطف برای ما مطلوب نیست. حالا جدا از اینکه ممکن هست یا ممکن نیست، اصلاً مطلوب نیست و انسان بودن ما بدون عواطف معنای پیدا نمی‌کنه. و سیاه‌سفید ما جهان رو می‌بینیم اگر که بدون عواطف به جهان نگاه می‌کنیم و عواطفمون درگیر ماجراهایی که باش مواجه هستیم نشه. خب رشنالیست‌های برجسته رو مثلا یکی از معروف‌ترین‌هاشون رنه دکارت فرانسوی است که هم ریاضیدان بود هم پایه‌گذار هندسه تحلیلی بود و این نظام حساب و کتابی که شما مسائل هندسه رو در یک نظام تحلیل جبری حلش بکنید، پایه‌گذارش رنه دکارت بود و همینچنین سخنروگوی رشنالیسم هم بود. راجع به یه واژه صحبت کرد به اسم اینتویشن که ما امروز خیلی به کارش می‌بریم در زبان فارسی ترجمه‌اش رو یا گاهی اوقات که با کلاس‌های انگلیسی شو، ولی اصلاً به گونه‌ای که به کار می‌بریم و اون گونه‌ای که رنه دکارت اون رو به کار می‌برد به کار نمی‌بریم. اینتویشن که به فارسی بعضیا شم، بعضیا شهود، بعضیا مکاشفه، بعضیا اشراق و بعضیا بصیرت ترجمهش کردن، از نظر رنه دکارت این بود که شما بتوانید به یک ماجرا نگاه غیر شخصی داشته باشید. و رنه دکارت میگفت زمانی ما میتونیم یک ماجرا رو درست ببینیم که درگیر یه شخصی با اون ماجرا نداشته باشیم، بیرون باشیم اون ماجرا رو نگاه میکنیم. به این خاطر رنه دکارت بیشتر دوران عمرش رو در تنهایی و انزوا به سر برد و در کتاب اصول در روش به کار بردن عقل یا گفتار در روش به کار بردن عقل که محمد علی فروغی 70-80 سال پیش به فارسی ترجمهش کرده، شاید بیشتر 100 سال پیش نمیدونم به فارسی ترجمهش کرده، در این کتاب میگه کوشیدم که در تماشاگاه در بازار جهان از جمله تماشاگران باشم نه از جمله بازیگران، و اگر از انزوا من در بیام و با آدم ها هشت و نهشت داشته باشم دیگه نمیتونم به پدیده ها نگاه اینتویشن داشته باشم. از نظر رنه دکارت نگاه اینتویشن نگاه یک ریاضیدان به این مسئله هندسی یا یک مسئله جبری است که نه از اون مسئله عصبانی میشه، نه به اون مسئله دلبسته میشه، نه عاشق میشه، هیچ اتفاقی نمیفته. فقط هدفش حل کردن مسئله، فهمیدن مسئله، بازتعریف مسئله است و تنها اراده معطوف به دانستن در او، غریزه معطوف به دانستن در او نقش بازی میکنه، نه اراده قدرت، نه اراده لذت، نه بقیه اراده های فرویدی آدلری روش توش نقش بازی نمیکنه. خب بعداً باروخ اسپینوزا یا باروک اسپینوزا فیزیکدان و عینکساز و فیلسوف یهودی آمستردامی که یکی دیگه از ریاضیدان فیلسوفان مکتب رشنالیست بود، چیزی رو به این افزود و اون این بود که اساساً درگیر شدن در زندگی اجتماعی یا درگیر نشدن کافی نیست. هر وقتی تو راجع به چیزی عواطف پیدا کنی، مثل عدسی که کدورت اگر بگیره دیگه نمیتونه درست نشون بده، اگر نسبت به چیزی عواطف داشته باشی دیگه درست نمیبینیش. بنابراین اون چشم‌ها رو باید شست، دور دیگر باید دید رو رشنالیست‌ها میگن چشم‌ها رو باید شست، باید ماجراها غیر عاطفی و غیر شخصی نگاه کرد، به شکلی که یک فیلسوف، یک ریاضیدان، یک فیلسوف رشنالیست و یک ریاضیدان به ماجرا نگاه میکنه. هر وقت درگیر شدی با یک ماجرا، چه درگیر یک نفعی باشی، نفع و ضرری باشی، و چه درگیری عاطفی داشته باشی نسبت به یه ماجرا، نمیتونی قضاوت درست نسبت بهش داشته باشی. این همون چیزی بود که بعداً فروید در روانکاوی در اتاق درمان اومد و گفت درمانگر باید در موضوع نوش باشه، در موضوع خونسا باشه. درمانگر هر وقت یک موضوعی رو، یک مراجعی رو بخواد موضوعش رو حل بکنه، از موضوع خونسا بودن در بیاد، یه دلبستگی، یه علاقه، یه خشم، یه نفرت، یه کینه، یه هدایی، یه خاطره درگیرش بکنه، دیگه نمیتونه درمانگر خوبی باشه. حالا این از اون سهل ممتنه هاست. سهل ممتنه یعنی گفتنش خیلی سهله، ولی واقعا اینکه آیا این امکان پذیره یا نه، من خودم به ندرت تونستم در اتاق درمان نیچ باشم و همین خاطر تصمیم گرفتم از درمانگری استعفا بدم، چون دیدم انگار که من نمیتونم نیچ باشم. همیشه یه جوری درگیر اون آدمی که روبروم هست قرار میگیرم، یه درگیر موضوعش قرار میگیرم. به هر حال اینجا وقتی که فروید میگه شما نباید درگیر باشین، یعنی از دیدگاه رشنالیستیک داره به درمان نگاه میکنه. در مقابلش کارل گوستاویون روانپزشک سوئیسی هست که میگه در هر درمانی دو نفر درگیر میشن، درمانگر و درمانجو. یا حال هر دوتایی بهتر میشه بعد از درمان، یا حال هر دوتایی بدتر میشه. یعنی اصلا درمانگر مثل اون مثلا فانوس درگیری بیرون وانست داده که بعد حالا آدم ها راهنمایی کنه، اگه اون غرق شدن فانوس درگیری سر جای خودش باشه، اگه نجات پیدا کردن فانوس درگیری سر جای خودش باشه، بلکه مثل غرق نجاتیه که در یک شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین ساحل از سبکباری سر حائل بره از سبکباری ساحل ها در میان، میپره تو آب، یا هر دوتا در میان یا اینکه هر دوتا در نمیان. خب بنابراین در فضای روان تحلیلگری فروید یه جور رشنالیست بود، یونگ یه جور رومانتیسیست بود، و رومانتیسیست ها برخلاف رشنالیست ها اعتقاد دارن که اساساً نه این نوتر بودن ممکنه و نه مطلوبه. یعنی میگن که اون آدم هایی که فکر کردن نوترن، یه نقش نوتر رو بازی کردن. مثلا فکر کردن اگه صندلیشون بذارن پشت کوچ مراجع دیگه نوتر میشن، فکر میکنن اگه تو چشمش نگاه نکنن نوتر میشن، در حالی که نه، این یه نقش نوتر بودن. مثل یه بازیگری که تو صحنه میاد نقش بیتفاوت رو بازی میکنه، ولی خود بیتفاوتی هم حتی نوتر محسوب نمیشه. بیتفاوتی نسبت به مسئله یه نفر، یعنی اساسا جدی نگرفتیم اون آدم رو. بنابراین به تعبیر رومانتیسیست ها در فضای درمان که الان دیگه اروین یالوم بیشتر مده نسبت به یون، همیشه راجع به این صحبت میکنم که در فضای درمان شما ناگزیر درگیر میشه، حالا باید ببینی چه جوری درگیر بشی، یعنی اصلا غیر ممکنه. اما رومانتیسیست هایی هم هستن که میگن حتی اگر فرض کنیم ممکنه، چنین چیزی مطلوب نیست. یعنی ما انسان بودنمون یک تمامیته که حتی وقتی ما یک کینه رو با خودمون میاریم در حل این مسئله اجتماعی، یا یک کینه رو میاریم در اتاق درمان، خود اون کینه در این اتاق درمان اگر درست با متدولوژی درست بشه سیگی بشه، یک المان هست در فضای درمان میتونه به درمان کمک کنه. دارن آرنوفسکی در این فیلمش یه جوری انگار یه جور رومانتیسیستی به ماجرا نگاه میکنه. یعنی مکس نه میتونه
در اون موضع رشنالیستی موفق به حل مسئله بشه و نه اینکه یعنی در بیمار میشه. یعنی کشش جسمانی یه نفر این نیست، کشش جسمانی یک انسان، انسانی که نه مثل اون ابر کامپیوتر که اسمش اقلیدوس بود، نه مثل اون ابر کامپیوتر، بلکه حتی ابر کامپیوتر هم یه جایی میسوزه دیگه، ولی انسان که از خون و گوشت و پوسته اساساً براش ممکن نیست که بتواند کاملا نوتر و غیر شخصی و از یک موضع ریاضیدان به جهان نگاه کنه و مطلوب هم نیست، چون آخرش مسئله نمیتونه حل کنه، هم استادش نتونسته حل کنه، هم خودش نمیتونه حل بکنه. بنابراین یه جوری به رومانتیسیسمی که مثلا در فلسفه نیچه یکی از پایه‌گذاران رومانتیسیسم نزدیک میشه، که نیچه نظرش اینه که رشنالیسم یک بیماری بود که از اصل سقراط شروع شد، چون سقراط فکر میکرد میتوانیم غیر شخصی به ماجرا نگاه بکنیم و اگر که میگیم مثلا شرف، اون وقت شرف رو تعریف غیر شخصی بکنیم، دنبال این بود. افلاطون هم که این تعریف ها رو برد به جهان مسل و برد به آسمان و برد به یک جهان غیر فیزیکی، غیر ملموس، و گفت اونجا مثلا بشه انتزاعیات وجود داره. به هر حال نیچه از کسانی بود که در فلسفه غرب رومانتیسیست بود و این خردگرایی رو زیر سوال برد. حالا فلسفه اساسا از این شروع شد که ما میخوایم جهان رو بشناسیم. اونتولوژی یا فیزیکس یا متافیزیکس یعنی شناخت جهان. حالا اول علم الاشیاء بود، بعد ماورای اشیاء بود. اما وقتی میگیم ماورای اشیاء به معنی جادو جنبل و علوم غریبه و اینا نیست، چون ما در فارسی هم وقتی ماورای طبیعه و یا متافیزیک یاد مثلا تلپاتی و دو چیزا میفتیم، اما در فلسفه وقتی میگن متافیزیک یعنی ماورای اشیاء، یعنی به مفاهیم انتزاعی فکر کردن، مثلا فکر کردن به جرم، خود فکر کردن به جرم، با اینکه جرم جز خاصیت های اشیا هست، اما فکر کردن به جرم، نه جرم این صندلی، نه جرم این میز، دیگه یه جزء متافیزیکس قرار میگیره. متافیزیکس یا فیزیکس یا اونتولوژی یعنی ما میخوایم جهان رو بشناسیم. اما فیلسوف ها به این پرداختن که ما چطور میتونیم جهان رو بشناسیم؟ آیا ما وسیله غیر از ذهنمون برای شناخت جهان داریم؟ ما به هر حال جهان رو می‌بینیم، تحلیل می‌کنیم و ذهن ما تو واسطه بین ما و جهان قرار داره. بنابراین اگر ما قرار باشه جهان رو بشناسیم، اول باید ابزاری که برای شناخت جهان داریم بشناسیم و اون ابزار چیزی به جز تفکر ما نیست. بنابراین به این نتیجه رسیدن که ما برای شناخت جهان باید اپیستمه یا شناخت یا خرد رو بشناسیم، که اینجا در واقع اپیستمولوژی یا معرفت شناسی یا شناخت شناسی رو به عنوان مقدمه یا حداقل همراه و ملتزم وجود شناسی یا وجود شناسی اونتولوژی قرار داره. و بعد یه عده گفتن خب حالا اگر ما اپیستمه رو بشناسیم، اگر اپیستمه ما مریض باشه، سالم نباشه، کل شناسایی ما غلط میشه دیگه. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت میلیمون. بنابراین ما باید قبل از یادگیری باید چی رو یاد بگیریم؟ تزکیه رو یاد بگیریم، مثل که در قرآن مرتب میگه و یوزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. یعنی اول باید اونها رو تزکیه اخلاقی بکنی، بعدشون میتوانی کتاب و حکمت رو بیاموزانی، تزکیه بکنی، یعنی ابزار شناختشون اول باید تمیز کنی، بعدن میتونی در اون ابزار شناخت درست رو بریزی. در فلسفه هم به این رسیدن و بنابراین گفتن فلسفه اخلاق مقدمه بر همه این چیزاست. اکسیولوژی یا اتیکس یا مورالیتی فلسفه اخلاق مقدمه از، یعنی فیلسوف اول باید فکر کنه که چجوری باید خودش رو تزکیه بکنه تا بتواند حالا به مسائل نگاه درست داشته باشه. که در رشنالیسم باروخ اسپینوزا و رنه دکارت نظرش این بود که فلسفه اخلاق برای فیلسوف اینجوریه که فیلسوف باید درگیر حداقل تعاملات اجتماعی باشه و حداقل درگیری عاطفی هم داشته باشه. بنابراین اون چیزی که دکارت میگفت و اسپینوزا میگفت حالا برامون ملموسه که چرا اونا میگفتن باید درگیری نداشته باشیم. اونا میگفتن هر درگیری یک اعوجاجی در اپیستمه ایجاد میکنه، بچه خودت رو زیباتر از بچه‌های دیگه می‌بینی، تقصیر بچه‌های خودت رو از تقصیر بچه‌های دیگه کوچیک‌تر می‌بینی. وقتی بچه خودت با یه بچه دیگه دعوا می‌کنه، یه بایاس داری که تقصیر بچه خودت رو کوچیک‌تر کنی، تقصیر بچه دیگه بزرگ‌تر کنی. بنابراین می‌گفتن فیلسوف نباید بچه داشته باشه، فیلسوف نباید درگیر خرید و فروش باشه، فیلسوف نباید درگیر رابطه باشه، اونجوری صحبت میکردن. نبایدشون و مبنی بر این بود که میگفتن که اپیستمه ما اشکال پیدا میکنه، اون وقت اونتولوژیمون، وجودشناسیمون در واقع مسئله پیدا میکنه. رومانتیسیست ها نظرش این بود که نه، اساسا اون حقیقت غاییه، یا وجود نداره، یا اگر وجود داره برای ما انسان ها غیر قابل شناخته. مثلا یکی از اون رومانتیسیست ها توی فلسفه رنسانس میشل دو مونتنی فرانسوی بود که میشل دو مونتنی یه کتاب رسالات نوشت، خیلی عجیب و غریب بود، برخلاف کتاب رسالاتی که دیگر فیلسوفان در اون عصر مینوشتن، به خصوص فیلسوفانی مثل دکارت و اسپینوزا مینوشتن و در اون کتاب راجع به خودشون خیلی کم حرف میزدن، دو مونتنی کتاب رسالاتش مثل دفترچه خاطرات بود. مثلا مینوشت که 3 روز شکم هم کار نکرده، درباره رستگاری اینجوری فکر میکنم، بعد روز چهارم مینویس امروز خدا شکر شکم هم کار کرد، روغن کرچکه اثر کرد، باز عرض کنم که روغن زیتونه اثر کرد، شکم هم کار کرد، الان راجع به رستگاری اینجوری فکر میکنم. بعد فیلسوفانی که مخاطبش بودن، حالا مخاطبینش هرکی بودن، تعجب میکردن، گفتن چرا استیس یا رسالات یا جستارهای میشل دو مونتنی در فلسفه این گونه از چشم این آدم به ما چه ربطی داره؟ تو اتاق خواب یا تو دستشویی تو آشپزخونه برای چه اتفاقی افتاده؟ چرا نظراتش این گونه میگه؟ در واقع این شیوه نگارش و فرم میشل دو مونتنی اینجوری بود که میخواد در پاسخ به رمان رشنالیست ها بگه آقا اگر شما از فیزیولوژی رهایی دارید، درسته ممکنه شما به بازار نرید، ولی بالاخره بازار نمیرید، تی ام اس که دارید، بازار که نمیرید پرکاریتیروید که پیدا میکنید، بازار که نمیرید یوبوست که پیدا میکنید، یوبوست شما در شناخت شما تاثیر میذاره. بنابراین میخواست بگه اون چیزی که رشنالیست ها راجبش صحبت میکنن اصلا غیر ممکنه. حالا بعضیشون هم نظرشون این بود که اگر ممکن باشه هم اصلا چنین چیزی مطلوب نیست. حالا میبینید که چرا آرنوفسکی دنیای این ریاضیدان رو اینقدر دنیای سرگیج آور، دردناک و خوش و سیاسفید نشون میده. حالا اگر آلن دوباتن رو به عنوان یک فیلسوف معاصر بردارید بیاری فیلم پیدار آرنوفسکی رو نگاه کنه، میگه آرنوفسکی خیلی یک جانبه نگری کرده، بسیاری از دستاوردهای امروز ما چه در حوزه فلسفه اخلاق، چه در حوزه فلسفه زبان، چه در حوزه فلسفه ذهن ناشی از کار رشنالیست هایی است که به قدر وسع پوشیدن غیر شخصی به مسائل نگاه کنن و غیر عاطفی به مسائل نگاه کنن و رمانتیسیست ها تونستن اشعار بزرگی بگن و قصه های قشنگی بنویسن و نمایشنامه های قشنگی بنویسن، ولی واقعا اون چیزهایی که ما امروز بهش وابسته هستیم مثل اون ایر کاندیشنر که الان مثلا بنز کافی خنکمون نمی کنه ولی در شرایط مناسب تاریخ ما بنز کافی خنک می کنه، اون ناشی از تفکر فیلسوفان رشنالیست، نه ناشی از تفکر فیلسوفان رومانتیسیست. بنابراین اگه ما بچه‌هامون رو واکسن می‌زنیم فلج اطفال نمی‌گیرن، دیفتری و کوزات و سیاسوفه نمی‌گیرن، اگه آنتی‌بیوتیک می‌خوایم که هلیکوباکتر پیلوریمون درمان بشه، همه اینا حاصل اون تجربه ایست که به دنیا به منزله یک مسئله ریاضی نگاه کرده و سعی کرده قواعدش رو کشف کنه و سعی کرده مسئله رو با کشف قواعدش در یک نظام درست ریاضی توری در واقع حل و فصلش بکنه. ولی حالا آرنوفسکی بیانیش این گونه است. خب اگه خواستید راجع به این دوتا جریان بیشتر بخونید، در کتاب تاریخ روانشناسی هرگنهان، یک دومش تاریخ فلسفه است، در واقع یکی از ویژگی‌های تاریخ روانشناسی هرگنهان که آقای یحیی سید محمدی به فارسی ترجمهش کرده، انتشارات عرس باران هم منتشرش کرده، اینه که مثلا اگه این کتاب حدود 600 صفحه است، واقعا بین 200 تا 300 صفحه‌اش تاریخ فلسفه است، بعداً به روانشناسی اساساً میرسه و اینجا بنابراین شما میتونید دو تا جریان رشنالیست و رومانتیسیسم رو مقایسه‌شون رو به تأثیری که در روانشناسی گذاشتن رو بتونید بخونید. در این کتاب میگه آدم‌ها در حوزه اونتولوژی یا هستی شناسی 3 دسته هستن. یه دسته دترمینیست‌ها هستن. دترمینیست‌ها باور دارن که جهان یک سری قواعد مشخص داره، دترمینان ها یا معین ها که به فارسی تعین گرایی دترمینیسم رو ترجمه می کنن، معین ها یا دترمینان ها اون چیزهایی هستن که تعیین کننده هستن و اگر ما اون المان‌های تعیین کننده رو کشفش بکنیم، میتونیم جهان رو پیش‌بینی کنیم، میتونیم جهان رو بفهمیم، چه گرم شدن کره زمین رو بفهمیم، چه راه حلش رو بفهمیم، چه جنگ خاورمیانه رو بفهمیم، چه راه حلش رو بفهمیم، میشه که اون دترمینان‌های درست رو بفهمیم. و فیلسوفان زیادی در طول تاریخ سعی کردن دترمینان‌ها رو بشناسن، حالا از هگل گرفته تا مارکس، لنین، همه اینا سعی کردن دترمینان ها رو بشناسن، یکی راجع به شرایط تاریخی صحبت بکنه، یکی راجع به نزاع طبقاتی صحبت بکنه، همه اینا راجع به دترمینان هایی که در تاریخ وجود داره سعی کردن صحبت و همه اونایی که راجع به اینا صحبت کردن دترمینیسم. در مقابل این دترمینیسم یا آن دترمینیسم وجود داره. آن دترمینیسم ها نظرش اینه که اساسا در این جهان نظمی وجود نداره. ما خیال میکنیم نظم وجود داره چون ذهن ما به دنبال کشف نظمه. چرا؟ برای اینکه نظم به ما احساس امنیت میده. بنابراین میگردیم یه جا که نظم پیدا میکنیم یا آها ببین دنیا منظمه، یه چیزایی هست. مثلا من به عدد 13 خیلی علاقه دارم، همین جوری تشکیل قانونی هم وجود نداره، کشکی تصمیم میگرفتم از عدد 13 خوشم بیاد. بعد هر روز بالاخره دارم توی کوچه رد میشم، این بلاک 13 میبینم، یه روز روز شانس من داره اینجا زیر سایه واسم بلاک 13 بوده، بعد ماشینه میاد میبینم مثلا پلاکش 13 داره، یه روز شانس منه. خب واقعا 13 توی دنیا بیشتر از اعداد دیگه نیست، اما من تصمیم گرفتم به عدد 13 توجه نشون بدم و بگم این امروز رو شانسم و امروزم گذشت هم خبری نشد، من با این روز دوی شانس هم امروزم. و خب این عدد 13 رو هر روز پیدا میکنم. یه یوستینگ رودر فیلسوف نروژی در کتاب راز فال ورقش خیلی قشنگ این رو به شکل تمثیلی تعریف میکنه. یک پدر و پسری هستن که دارن دنبال مادر گم شده اون پسر میگردن و پدره یه جور فیلسوف غیر رسمی نیست، یعنی سعی میکنه که به فلسفه در حالی که فلسفه نخونده. بعد پسر از پدره میپرسه که خب این همه معجزه ها که راجبش صحبت میکنن در بیمارستان فلان، مثلا پنج مورد اینجوری شفا پیدا کردن با فلان، در فلان جا مثلا در کلیسای فلان اینقدر آدم بلند شدن، راه رفتن مثلا فلج بودن، پس اینا چیه؟ پدرش میگه ببین تو هر دسته، اسم کتاب راز فال ورق دیگه، میگه تو هر دسته ورق 52 تا ورقه که تو همه بازی استفاده میشه، دو تا ورق هم دو تا جوکره که تو بیشتر بازی استفاده نمیشه، تو بعضی بازی استفاده میشه، منم شخصا بازی ها رو اصلا بلد نیستم، بیشتر آدم هم اون دو تا ورق رو باش بازی نمی کنن. این پدر فیلسوف هر جا که میره ببینه مردم دارن ورق بازی میکنن میگه شما از جوکراتون استفاده میکنین، بیشتر مردم میگن نه، میگه من کلکسیون جوکر دارم، میتونید جوکراتون رو به من بدید؟ جوکراشو نمیگیره. بعد این پدر یک کشور داره کلکسیون جوکرشه، این کشور میکشه بیرون میگه نگاه کن چقدر جوکر اینجا داریم، مثلا چند ده تا جوکر اینجا داره. این به این معناست که واقعا جوکرها توی دنیا بیشتر از بقیه ورقا هستن؟ نه، 2 به نسبت 52 هست. اما وقتی من یک کلکسیونر باشم، من میگردم جوکرها رو پیدا میکنم، سر هم جمعشون میکنم، بعد میگم در مثلا کلیسای فلان مثلا در 100 سال گذشته 400 نفر شفا پیدا کردن. خب بعد میگم یه چیز اینجا هست، ولی من دیگه گزارش نمیدم که چند هزار نفر اونجا رفتن، از این چند هزار نفر چند تاشون اینجوری شدن، بعد اون 400 نفری که در 400 سال گذشته شفا پیدا کردن چه ویژگی داشتن. یه بار واتیکان خودش خواست اینو ارزیابی کنه، پرونده‌های شفاشو در یه دوره چند ده ساله بررسی کرد، دید 90 درصد اونهایی که ادعا کردن شفا گرفتن که کلن چیز بودن؟
سالم
نه، احمدی نژاد بودن، یعنی چیز بودن از همیچی چی بشون
بگیرم؟
کلاوردار بودن، کلاوردار بودن. اون تعداد دیگه هم که شفا پیدا کردن، باز اونا 90 درصدشون بیماری هاشون روانتنی بوده، یعنی در واقع با یه سیستم تلقین شفا پیدا کرد. آخرش نهایتاً مثلا از این 1000 نفر خود واتیکان اینو اعلام کرد که از این 1000 نفر 10 نفر که بیماری اثبات شده ساختار جسمانی داشتن، مثلا لازم نیست خیلی بیماری پیچیده‌ای باشه، هیچ آستیگماتیسمی شفا پیدا نکرده، هیچ دوربینی یا نزدیک‌بینی تا حالا شفا پیدا نکرده، یعنی چیزهایی که کاملا مشخص هست که اختلال در کجاست و با یه دستگاه مشخص هم قابل اندازه‌گیری، اینا شفا پیدا نمی‌کنه. بیماری‌ها شفا پیدا می‌کنه، دیگه ویژگی‌هاشون خود محدود شونده بودن. یکی از ویژگی‌هاشون واکسین البینینگه، یعنی گاهی اوقات عود می‌کنن، گاهی اوقات جمع میشن. و خیلی همزمان که دارن این میان مثلا کلیسای فلان یا میرن دخیل میبندن حرم امامزا، همزمان پنج تا درمان دیگه هم داره انجام میشه، ولی اون به خاطر اونجوری که جمع کنیش میگه ما رفتیم شفا پیدا کردیم. من خودم در اون 20 سالی که تبابت میکردم، حتی من دوستان میگیردن زیارت و میمدن میگوردن شفا پیدا کردن داروهاشون قرد میدن، دو ماه بعد با حال خیلی بد برمیگشتن. یعنی در تجربه بالینی 15 سال 20 ساله من مورد کار مطب و کلینیک میکردم، کسی رو پیدا نکردم که دیگه رفتیم شفا پیدا کردیم داروهامون رو قطع کنیم، بعد دو ماه بعد به حال بدتر برنگردیم و دیگه نمیدونم چه معصیتی کردیم آقا ما رو ترک کردیم. کلینسیونه ها نظرشون فرق نمی کنه. حالا به هر حال دیوید هیوم توی کتاب گفتگو در باب دین طبیعیش میگه که یکی از براهین خداشناسان برهان نظمه دیگه، میگن که جهان منظم است و هر نظمی نازمی دارد، پس جهان نازمی دارد. بعد دیوید هیوم سوال میکنه، میگه شما میگید جهان منظم است، مگه شما جهان میشناسید؟ اصلا کل زمان بقای ما در این جهان چند میلیارد ساله که فقط 4.5 میلیارد سال عمر زمینه، کل بقای گونه ما 200-300 هزار ساله هوموساپین ساپین، زمانی هم که ما تاریخ داریم بیشتر از 10,000 سال نیست، بنابراین یه موجوداتی که کل شناختشون 10,000 سال است دارن راجع به جهانی که مثلا 10 میلیارد سال است نظر میدن که جهان منظم است. خب شما که چقدر جهان رو میشناسید؟ از حیث تاریخ و از حیث جغرافیا، یعنی کهکشانی وجود داره که 2 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره، یعنی اگه ما سوار بر فوتون بشیم و از اینجا به اونجا سفر کنیم 2 میلیارد سال بعد به اونجا میرسیم، ما راجع به اون چه میدونیم؟ این نظریه پردازا در حوزه فیزیک هم هستن که یاس تئوری یا تئوری آشوب رو مطرح میکنن و میگن در واقع هر نظمی هم که ما پیدا میکنیم اگر با دقت محاسباتی بالا اون نظم رو بررسی بکنیم، ببینیم در شکم اون نظم یک بی‌نظمی وجود داره که ما رو ندیدیم، بنابراین به این نتیجه میرسن که اساسا شناخت جهان برای ما غیر ممکنه. یه عده دیگه هم هستن که نظرشون این هست که، یعنی ببخشید، که یاس تئوری نظرش که اصلا جهان منظم نیست، جهان دترمینیسم نداره. یه گروه دیگه هم هستن به جای این دترمینیست ها، به جای آن دترمینیست ها این دترمینیست ها، و اونها نظرشون این هست که ممکنه جهان دترمینان هایی داشته باشه، ولی اون دترمینان ها، اون معین ها در حد فهم ما نیستن، یعنی ما قاطی شروع میکنیم. حالا رشنالیست ها بنابراین میشن جزء دترمینیست ها، رومانتیسیست ها میشن جز اونهایی که به کیاس تئوری باور دارن و آن دترمینیستن، اگزیستنشیال ها میشن جز این دترمینیست ها، یعنی میگن اگر چیزی وجود دارد برای ما قابل فهم نیست، جهان برای ما ابسرده. ابسرد معنی توهی نیست، ابسرد یک فرم ادبی نمایشی هست، مثل کارهای بکت که شما یه عالم چیز رو صحنه میبینید ولی آخر دیگه صحنه میبینید. یعنی جهان یه فرم ابسردی داره، برای مغز ما انگار این نمایش قابل فهم نیست، این داده ها برای مغز ما قابل فهم نیست. خب بنابراین شما میبینید که این آدم ها بیرن به سمت این که ما قادر به فهم جهان نیستیم و اوج رشد و پختگی یک انسان اعتراف کردن به نمیدانم و نمیتوانم بدانم، در حالی که به شدت مشتاق دانستنم، در حالی که به شدت مشتاق کشف نظم ها هستم، هم به خاطر نیاز امنیتی خودم، یعنی دانستن به من امنیت میده، هم به خاطر نیاز کنجکاوی خودم که من دوست دارم سر از رازها در بیارم، حتی رازی که من هیچ ربطی نداره دوست دارم سر ازش در بیارم. دیگه هم که الان مردم تو شبکه‌های اجتماعی میرن سرچ میکنن کی با کی الان عکس گذاشته، کی کیا تو فرندش هستن، هیچ دخلی به زندگی من نداره. حالا اون آدم در یک جای دیگه داره زندگی میکنه، هیچ وقت هم هشت و نشت شخصی با من نداره، حالا با کی رل زده یا از کی دیسکانکت کرده، ولی سر میکشم تو اون کارها. هم غریزه کنجکاوی ما، هم غریزه امنیت خواهی ما باعث میشه که اشتیاق داشته باشیم که آن رو بفهمیم و دترمینان ها رو بفهمیم. برای اروین یالوم میگه انسان موجودی است تشنه دانستن که به جهانی، تشنه معنا که به جهانی که به معنای نمیدهد پرتاب شده است. خب حالا با این منظر اگر شما نگاه کنید، حالا میتونیم بریم سراغ عدد پی. یکی از اولین دترمینیست های تاریخ فیثاغورس بود. که فیثاغورس تونست خیلی چیزها رو هم کشف کنه. مثلا این اکتاب موسیقی دوره میفاسولاسی رو نسبت میدم به اینکه این رو فیثاغورس کشف کرد. یعنی فهمید چه نسبتی اگر بین تارهای یک تار باشه یا بین فواصل یک حرکت ضربی باشه، اون برای ما ملودیک به نظر میاد. این یک کشف بود. همینطور در هندسه هممون سال دوم راهنمای قاعده فیثاغورس رو خوندیم. یه سری قواعد تو این دنیا وجود داره، زوایای داخلی یک مثلث 80 درجه هم. در مثلث قائم زاویه مربع و تر برابر است با جمع مربع دو زاویه دیگر. هیچ مثلث قائم زاویه نمیتونی پیدا کنی که غیر از این باشه. همه دایره ها محیطشون دو پی آر، مساحتشون پی آر دو، یا عدد پی مثلا وجود داره که راجع به همه دایره های عالم، چه اون دایره در سطح کهکشان باشه، چه اون دایره در سطح مولکولی باشه، صدق میکنه. خب بس فیثاغورس رو ببینید، قاعده در جهان وجود داره و من چند تا از قاعده هاشو کشف کردم. جایگاه فیثاغورس توی در واقع فلسفه یونان از جایگاه یک ریاضیدان فراتر بود. فیثاغورس یک پیغمبر بود، یعنی اون بود اونی که در این کتاب من خوندم، که کتاب خیلی ساده ای هست راجع به فیثاغورس که در حدی که من بفهممش برای نوجوان ها نوشته شده، ولی من از فیثاغورس همانقدر فهمیدم. اونجور که در این کتاب نوشته شده، فیثاغورس رو به عنوان یک پیامبر گرامی می‌داشتن. حالا بسیار چیزایی که فیثاغورس گفته بودم مال خود فیثاغورس نبود، مثل سایر پیامبران با هم دیگه شبکه پیامبری داشتن، از هم نقل قول می‌کردن، دستشونه هم می‌ذاشتن، هم دیگه رو تایید می‌کردن و این چیزا. فیثاغورس هم یه پیامبر مثل بقیه پیامبرا بود، ولی پیروانش واقعا به خاطرش ترور انجام می‌دادن. بله، به خاطر عقاید فیثاغورس ترور انجام میده. مثلا فیثاغورس وقتی قاعده مثلث قائم الزاویه رو کشف کرد، وقتی تموم شد؟
نه.
اصلا. وقتی قاعده مثلث قائم الزاویه رو کشف کرد، اون وقت یه آدمی اومد گفت خب اگر تو قاعده مثلث قائم الزاویه رو هم حساب بکنیم، بنابراین اگر یک مثلث قائم الزاویه داشته باشیم که هر ضلعش یک باشه، بنابراین مربع و تر یعنی 2 برابر است با مربع یک یعنی یک بلای مربع یک یعنی یک یعنی 2. حالا اندازه این وتر چقدر میشه؟ مربع چه این وتر میتونیم 2 هست، اما حالا اندازه این چی میشه؟ حالا وقتی رادیکال 2 رو رفت محاسبه بکنه، تا اونجایی که جاداش محاسبه کرد، حالا 100 رقم 200 رقم دید که تمام نمیشه. یعنی هر جور که محاسبه میکنه یه خارج قسمتی داره، مثل که شما مثلا 21 تقسیم بر 2 بکنید، حالا میشه 10، یه خارج قسمتی میمونه 1، حالا 1 رو تقسیم بر 2 میکنه میشه نیم، میبرید تو اعشار تموم میشه دیگه، میگه 21 تقسیم بر 2 میشه تمومی. اما هر چی به اعشار میبرد اینو محاسبه میکرد اینو، میدید تموم نمیشه. برگشت بود بچه ها، متاسفانه باید بتونید خبر بعد بگم، جهان منظم نیست. برای چی؟ یعنی یک پدیده منظم یه جای محاسبهش تمام میشود، یعنی معلوم میشه که اینجا تموم شد دیگه. اما رادیکال دو تموم نمیشه، یعنی یه چیز نشدنیه، خارج قسمت نداره، کشتنش. این اولی شهید فلسفه بود قبل از سقراط. چرا کشتنه؟ گفتن که مولانا فیثاغورس فرموده است که جهان کامل است، تو نتونستی تمومش بکنی، ولی تو تا 20 رقم پیش رفتی، 40 رقم پیش برو، بعد یکی نشه 40 رقم پیش برو، گفت نباید تموم نمیشه، گفت شاید 20 رقم پیش بری تموم بشه. آخرش گفت شاید عمر ما قدر نشده برای محاسبه، اما آیندگان در 1000 سال آینده که همینجوری بشینن محاسبه کنن، بالاخره توی رقم 20000ش به نتیجه میرسن. چرا این مسئله در حدی بود که بخاطرش قطر صورت میگره؟ بخاطر این ماجرات اساسا تکلیف ما رو با جهان مشخص میکرد. اگر جهان منظم است، در نتیجه باید این نظم رو ما بتونیم مشخص بکنیم که اینجا تموم میشه. دیدید منظم است، این فرمول تموم بشه میکنه. این نامنظم، این کیاس تئوری رو به اثبات میرسونه. در نتیجه در انتولوژی یا هستی شناسی نقش داشت که رادیکال دو جواب پیدا کنه یا نه. حالا وقتی هم که شما میخواین محیط یا مساحت مثلث رو به دست بیارید، یه جا میرسید به عدد پی. حالا میگه عدد پی یعنی چی؟ به ما توی مدرسه راهنمایی خیلی راحت میگفتن 3 دسته‌ای و 14 خیال مون راحت میکردن، خیلی دترمینیستیک ما فکر میکردیم حل شده. ولی خب عدد پی از رادیکال دو داغون تره. یعنی تا چند صد رقم محاسبه انجام دادن، دیدن بازم یه چیزی باقی مانده باقی میمونه و محاسبه ادامه پیدا میکنه. پذیرش اینی که عدد پی ناتمام هست، یعنی باید فلسفه ما رو در مقابل جهان تغییر بده. و بنابراین اگر که اینجا میبینید مکس و استادش نسلی وقتشون صرف این میکنن که یه ابر کامپیوتری به اسم اقلیدوس بسازن تا این محاسبه رو بالاخره بعد از 10,000 رقم بتونه تمومش کنه و بگه تموم شد، بخاطر این ماجرا تکلیفشون رو در مقابل جهان مشخص میکنه. اگر ما در مقابل یک موجود موهوم ناشناخته ناشناختنی سر و کار داریم، خب اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم تکلیف ما در مقابل جهان چی هست، چون ما تکلیفی نداریم. پیش شیر نره خونخواره غیر تسلیم و رضا چاره‌ای. ما نمیتونیم زلزله رو پیش بینی کنیم، نه سقوط دیکتاتوریا رو میتونیم پیش بینی کنیم، نه تکلیف خودمون رو در مقابل زلزله و سرطان و سقوط و ظهور دیکتاتوریا. ما همینجوری واسه تماشا کنیم دیگه، صوفی بشانه باید با جهان مواجه بشیم. اگر ما قرار مهندسانه با جهان مواجه بشیم، حالا این مهندسی بر مبنای دترمینیسم باید قرار داشته باشه. بنابراین کل اتیتود ما و حرکت کردن ما به سمت جهان تحت تاثیر قرار داره که بخیر مسئله رادیکال دو و مسئله پی حل بشه یا حل نشه. خب خیلی ها در اقتصاد، در محیط زیست، در ریاضی سعی کردن الگوهایی پیدا کنن که بگن همه چیز قابل پیش بینی است. مثلا در اقتصاد یک اقتصاددان آمریکایی حدود مثلا 100 سال پیش اومد یک الگویی رو کشف کرد به اسم اون اقتصاددان بود رالف نلسون الیوت. اسم این الگویی که کشف کرد شد الیوتس ویل، امواج الیوت. 100 سال بازار بورس لندن و نیویورک رو چند دهه، حالا 100 سال شاید هم چند دهه غرور کرد و به این نتیجه رسید که در این دوران جنگ جهانی اول بوده، جنگ جهانی دوم بوده، رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول بوده، رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم بوده، اما این موجها در بازار بورس وجود داشته. یعنی یه موج میزنه بالا وی به یک، یه موج میزنه پایین وی به دو، یه موج میزنه بالا وی به سه، یه موج میزنه پایین و وی به سه از وی به یک بالاتر، وی به پنج بالاتر. حالا دوباره موجهای رکودی داریم. اون کشف کرد که چه جنگ جهانی اول، چه جنگ جهانی دوم، چه رکود بعد از جنگ اول، چه رکود بعد از جنگ جهانی دوم خیلی بالا پایین ایجاد کرده ها، اما اون بالا پایین ها در این حوزه میگنجن. خب بر این مبنا یه تئوری اتفاق افتاده تحت عنوان سوشیونومیکس یا اقتصاد اجتماعی که همین الگو رو برده توی جنگ ها، توی صلح ها، تو قراردادهای جنگ، قراردادهای صلح، قراردادهای آتش بس، انقلاب ها و غیره و بررسی میکنن و میگن که آره همه این پدیده ها قابل پیش بینی بوده. مثلا این کتاب رو در این زمینه میتونید بخونید که شرحی از قانون وی پرینسیپل آف هیومن سوشال بیهیویر، یعنی رفتار انسان ها در سطح کلان، نه رفتار یه نفر بلکه رفتار هزار نفر، ده هزار نفر، یه میلیون نفر که نمره که بیرن ارز میخرن، ارز میفروشن، گرون میشه، ارز میشه، قابل پیش بینی هست و کلی هم مثال زده. اما حالا اگر شما همین قانون ویب رو، همین قانون الیوت رو به همه آدم ها یاد بدید، یعنی همه آدم ها بدونن که الان که به اینجا رسیده قیمت سکه قرار یه ویب بزرگ دیگه داشته باشه، حالا اتفاقی میفته چه؟ هیچ کدوم سکه هاشو نمیبرن بفروشن چون همه منتظر این ویب سه هستن. حالا وقتی منتظر ویب سه هستن، چون فروشنده تو بازار دیگه وجود نداره، این ویب دو دیگه پیش نمیاد، بنابراین قانون به هم میخوره. بنابراین تا زمانی که یه آدم های خیلی محدودی قانون رو بشناسن، این قانون کار میکنه. همین قانون رو به همه دادی، این قانون بلافاصله از کار میفته. یعنی یوال نو حراری، استاد تاریخ دانشگاه اورشلیم که دو کتاب خوبش سال گذشته به فارسی ترجمه شده، انسان خردمند و انسان خدایی بونه، میگه ما تاریخ رو میخونیم، تا الگوهای تاریخ رو کشف میکنیم، الگوها تغییر میکنه، چون آگاهی جمعی از الگو مجرد تغییره. بنابراین اگر انقلاب پرولتاریای مارکس اتفاق نیفتاد، معنیش نیست که مارکس غلط پیش بینی کرده بود، معنیش اینه که مارکس چنان تحلیل درستی از فرایند تاریخ ارائه کرده بود که سرمایه‌دارا فهمیدن اگه با این فرمون پیش برن 30 سال بعد چه اتفاقی براشون میفته. سرمایه‌دارها بیشتر از طبقه پرولتاریا، کتاب مارکس کتاب سرمایه مارکس رو خوندن و تغییراتی رو اعمال کردن که اون اتفاق نیفته. بنابراین پیشبینی های مارکس درست در اومد، بخاطر این درست در نیفته، این پارادوکس تاریخه. حالا که ما اینو بفهمیم، حالا تغییر میکنه. به همین خاطر تو این فیلم دیدید که همونایی که می‌خواستن ثروت رو به دست بیارن، بازار بورس رو تصرف کنن، همونایی که می‌خواستن قدرت رو به دست بیارن، یعنی اون مثلا گروه خاخام‌ها که حالا نماد همه قدرت‌های انحصار طلب ایدئولوژیک هستن، چه خاخام باشن، چه واتیکان باشه، چه قم باشه، چه هر جای دیگری باشه، همه اونها در صورتی میتونن قدرت رو به دست بیارن یه چیز رو بفهمن که دیگران نمیفهمن. برای همه این رفته بودستم سر مکس که اون چیز رو بفهمن، چیزی که فکر میکردن که مکس فهمیده و نسبت‌های طلایی و غیره. خیلی وقتا هم وقتی که ما دنبال این هستیم که این رو بفهمیم، در واقع شروع می‌کنیم برای خودمون تخیل بافتن. مثلا اونجایی که اون خاخام بهش میگه ببین در کتاب مقدس پدر مثلا طبق حروف ابجد میشه 3، مادر میشه 41، مجموعش میشه 44، فرزند هم میشه 44. ببین کتاب مقدس چه اسراری توش داره. این ابجد خانها در فرهنگ ما هم هستن. یه بیت حافظ رو میذارن، مثلا مرغکی گلی سرخ در منقار داشت، بعد میرن مرغکی رو ابجدش رو در میارن، گلی سرخ رو ابجدش رو در میارن، اون رو در میارن، بعد میگن ابجد این شد حسن، ابجد این شد حسین، ابجد این شد علی. بنابراین این شعر رو حافظ برای حادثه عاشورا سروده، اما چون میر شجاع‌الدین و سلطان بارزالدین و اینا سنی مذهب بودن، حافظ نمیتونسته برای حادثه عاشورا چیزی بگه، این رو سروده. بالاخره در بین این چند هزار بیت حافظ اگر شما با این اتیتود برید سراغش، اصلا چیزی نیست که بکنید نادره ها. حتی آدم های دانشمندی مثل مثلا مهندس مهدی بازرگان در زمان خودش کتاب می‌نوشت اسرار مثلا قرآن رو در بیاره که نور چند تا اومده، تاریکی چند تا اومده، و یرسل ریاح العواقح مثلا عددش چنده، بعد اون عددش با چی میخواد همه پیچونی پیچونی پیچون تا آخر یه قاعده دوم ترمودینامیک رو از یرسل ریاح العواقح در میآورد. این شد در واقع سیستمی که اینجوری بنیانگذاری شد، یعنی برای این ابجدبازی بنیانگذاری شد توسط آدمی که فوق لیسانس بود در دانشگاه بلژیک. اما با این جور ابجدبازی ها خود نتیجه‌اش هم همین میشه که دارید می‌بینید دیگه. در نتیجه ما می‌گردیم گاهی اوقات دنبال یه سری کدهایی رو خودمون بر موقعیت تحمیل بکنیم، اون وقت میگیم یه معجزه اینجا وجود داره. خب حالا مثلا این عدد اینه، این عدد اینه، باب عدد اینه، حالا این مثلا در این شکل مثلا حضوری وجود داره، این ضمناً توی کهکشان هم وجود داره، این مثلا توی حلزون هم وجود داره. بس کتاب مقدس کد همه چیز رو داده دیگه. یکی از مراجع قم گفته بود که مهندسین کشاورزی باید برن کتاب‌کشاورزی رو از قرآن یاد بگیرن، چون در قرآن راجع به این اشاره شده که خدا به آدم کشاورزی رو یاد داد، حتما یه کدای اونجا راجع به کشاورزی وجود داره. باید کشتی سازی رو برن قرآن یاد بگیرن، چون اونجا راجع کشتی سازی نوح صحبت کرده. اگر شما برید کداش رو در بیاری، یه چیزایی از کشتی سازی حتما اونجا هست که مهندسای کشتی سازی نمیتونن اون رو کشف کنن. اینو خودم خوندم که آیت الله جوادی آملی گفته، خودم شخصا در روزنامه خوندم که ازشون نقل قول شده. این همون تفکره، یعنی یه دترمینیسمی که ما چون میخوام اون دترمینیسم بمونیم، یه در واقع نظمی رو داریم خودمون پروجکت میکنیم و اون در واقع ورقای جوکر رو از اونجا جمع‌آوری می‌کنیم. و حالا مثلا عدد فیبوناچی، همه چیز رو با زنجیره فیبوناچی ما شروع می‌کنیم تحلیل کردن. اون چیزی که فیبوناچی تاریخ مثلا راجع به صحبت کرد که زنجیره‌ای وجود داره که هر عدد با عدد بعدیش ادامه زنجیره است. مثلا عدد یک شروع اعداد با 0 میشه 1، بعد 1 میشه 2، بعد 2 میشه 3، و 3 و 2 میشه 5، تا 5 میشه 8. و به این نتیجه رسید فیبوناچی که طبق این زنجیره خیلی اتفاقات رو شما میتونید پیش بینی کنید، که مثلا اگر دفعه پیش 3 سال گذشته تا آنفولانزای مرغی آمده، حالا 5 سال بعد دوباره آنفولانزای بعدی رو دارید، حالا 8 سال بعد آنفولانزای بعدی رو دارید، بعد یه همچین زنجیره ای رو شما میتونید پیدا بکنید، همه چیز رو میتونید پیش بینی کنید. حالا خیلی ها به این ماجراها معتقدن. حالا چقدر از این ماجراها کشف‌های واقعی و چقدر از این ماجراها نیاز ماست به کشف قاعده‌های جهان که اون رو بهش تحمیل می‌کنیم، این در واقع باعث میشه کفه ترازو رو ما به نفع رشنالیستا حکم براش صادر کنیم یا به نفع رومانتیسیستا براش حکم صادر کنیم. خود حتی این بازی شطرنجی که این دو تا ریاضیدان این شطرنج چینی رو مرتب با هم دارن بازی میکنن، تمام ماجراش بسته اینه که اگر 1,000,000 حرکت در این بازی اتفاق میفته، میتونید یک الگوریتمی تمام 1,000,000 حرکت رو پیشگویی بکنی و دنبال این دارن میرن. حالا نیچه که گفتم که جزء فیلسوفان رومانتیسیست بود، کتابی نوشت تحت عنوان بصیرت دیونیزوسی به جهان و در اون کتاب بصیرت دیونیزوسی به جهان راجع به این صحبت کرد که زایش تراژدی در یونان باستان ناشی از این بود که اونا فهمیدن جهان برای ما غیر قابل حله. پس اگر غیر قابل حل مسئله کلان جهان، پس ما باید چیکار کنیم؟ باید تحملش کنیم دیگه. در نتیجه اینجوری شد که در یونان باستان تراژدی زاده شد و در این کتابش در فصلی از کتاب زایش تراژدی که اسمش از بصیرت دیونیزوسی به جهان میگه که یونانی ها اول خواستن آپولونی با جهان برخورد کنن، مثل کاری که دموکریتوس میکرد، ارشمیدس میکرد، تالس میکرد، اوگلیدس میکرد، فیثاغورس میکرد، اما در دراز مدت به این ماجرا رسیدن که نه، این جهان برای ما غیر قابل پیش بینی است، گنده تر از اونی که ما پیش بینیش کنیم. در نتیجه به این نتیجه رسیدن که باید دیونیزوسی به جهان پرداخت، یعنی به جهان به عنوان یک شعر نگاه کرد تا به عنوان یک مسئله ریاضی. ولی برای اینکه به این نقطه برسن اول باید مسیر آپولونی خودشون رو طی می‌کردن. در این صورت این تراژیک بودن فیک بود، یعنی ما همیشه گوشه ذهنمون بود که هر وقت بخوام میریم اون رازه رو کشف می‌کنیم. اون آپولونی رو بعد تا طی می‌کردن، اوگیدوس و فیثاغورس و ارشمیدس رو طی می‌کردن، بعد می‌رسیدن به اونهایی که تراژدی رو در یونان باستان راه اندازی کردن مثل سوفوکل و غیره. خیلی از بعضی از نظر پرداز اعتقاد در اینکه مشکلات ایران این هست که تراژدی کم داره، یعنی بیشتر ژانرهای و بیشتر آثار ادبیات کلاسیک ما در ژانر کمیکه، یعنی آخر شاهنامه خوش است، یعنی خدا بخواد همه چی حل میشه. نمایش تراژیک به معنای واقعی و داستان تراژیک به معنای واقعی کم داریم. حالا بعضی میگن فقط شاهنامه رو داریم. تا دوران معاصر، یعنی دورانی بعد از اون چیزی که جلال آل احمد اسمش گذاشت غرب زدگی به تقلید از سید احمد فردی، تا قبل از دوران غرب زدگی به اصطلاح که ما صادق هدایت داریم و صادق چوبک داریم و عرض کنم خدمتتون که بزرگ علوی داریم و غیره، اخوان ثالث داریم، شاملو داریم، تا قبل از اون اصولا سبک ادبی ما ایرانی ها ان شاء الله آخرش خوب میشه است. مهمترین نمونه‌اش هم مثنوی مولوی که ما با مثنوی خیلی بیشتر ارتباط داریم تا شاهنامه کلن در سطح کلانمون. کمتر کسی می‌دونن زیارت حضرت فردوسی، ولی خب زیارت حضرت مولانا خیلی می‌ریم. و این سبک اساساً سبکی نیست که ما با واقعیت جهان بتونیم ارتباط برقرار کنیم. فلسفه غرب از این تراژدی در اومد که رضا براهنی راجع به این ماجرا کتابی نوشته تحت عنوان تاریخ مذکر که به این ماجرا پرداخته که بسیاری از پرابلم‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ما ایرانی‌ها ریشه در این داره که تراژدی کم داریم در فرهنگ و سنتمون و بنابراین امید واهی داریم در مواقعی که باید ناامید شد. بعد در ناامیدی بگیم هی ما در این جزیره آلکاتراز گیر کردیم، حالا که از جزیره آلکاتراز نمیتونیم بریم بیرون، حالا چه کار میتونیم بکنیم تو این جزیره؟ اما تا موقعی که ما هر عید قربان و عید قدیر و عید نوروز منتظریم عفو بخوریم به فرو ریختن این دیوارها فکر نمی کنیم، چون منتظریم که عفو ملوکانه نازل بشه برای ما، ولی ما رو ناامید کنن میگه نه به تو عفو نمیخوره دیگه. تازه ما در این تراژدی میشیم یه راه حلی برای ماجرا پیدا میکنیم. بنابراین فهم تراژدی شروع یک حرکت مؤثر دیگر. حالا آپولو و دیونیزوس هم که برای اینکه بدونیم خیلی مختصر، آپولو خدای خرد در یونان باستان بود و بنابراین معلوم میادم معبد آپولو تا برشون پیشگویی کنه. دیونیزوس هم خدای شراب و مستی و یک دست جام باد و یک دست صرفه یا رسی چون این میانه میدانم آرزوس بود و بنابراین آدم ها وقتی که ناامید میشودن از اینکه زندگی قابل پیشبینی هست به این درسی میسن که باید در تراژدی زندگی غرق بشن، مست بشن، بپذیرنش، همون چیزی که شما حالا بعدم میگم در ادبیات خیامی اون رو داریم. یونگ هم بر مبنای همین دیدگاه نیچه‌ای که یون خیلی تحت تاثیر نیچه بود، همونطوری که فروید تحت تاثیر شوپنهاور بود، خیلی تحت تاثیر نیچه راجع به این صحبت می‌کنه که زندگی ما باید دو بخش بشه، یه بخش آپولونی، یه بخش رشنالیستی. و وقتی که به مولد بودن می‌رسیم و راجع به معنای جهان داریم سوال می‌کنیم، یعنی از حل مسئله ایر کاندیشنر رو حل مسئله تأسیسات و اینا در می‌خوایم، حالا راجع به مرد، زندگی، عشق، رستگاری، نجات، زندگی بعد از مرد و غیره صحبت کنیم، اون وقت به این نتیجه می‌رسیم که دیگه اینا رو ما نمی‌تونیم مدیریتشون کنیم و اون موقع باید ما تراژدی رو بپذیریم و دیونیزوسی زندگی کنیم. که ببینید مثلا تفکر دیونیزوسی رو در خیام اینجا می‌بینید: دست صبح از دمی بر می گل رنگ زنیم، بین شیشه ناموننگ بر سنگ زنیم، دست از عمل دراز خود باز کشیم. عمل یعنی آرزو، آینده، یعنی ما می‌خوام پیشگویی کنم آینده را، اما نمیتونیم آینده رو پیشگویی کنیم. بعد چیکار کنیم؟ در زلف دراز و دامن چنگ زنیم. یا اونجایی که عطار میگه کار عالم حیرت است و حیرت است، حیرتن در حیرتن در حیرت هست. اینا که راجع به این صحبت میکنن، یعنی در پایان یک حکیم بودن ریاضیدان مثل خیام یا منجم مثل خیام و داروشناس مثل عطار به این نتیجه رسیدن که هر دوشون هم نیشابوریان، به این نتیجه رسیدن که نه، ما چاره‌ای غیر از این نداریم که این گونه نگاه کنیم به جهان که سایاد و وجودیکا راهب برمی در کتاب برق در تابستانش میگه، میگه در جوانی فکر میکردم جهان یک مسئله ریاضی است و می‌خواستم حلش کنم، حالا به این نتیجه رسیدم که جهان یک شعر است و من باید در اون شعر غرق بشم. یا وقتی مثلا سهراب سپهری میگه کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، یعنی تجویز زندگی دیونیزوسی برای کسانی که در مسیر آپولونی به یک بنبستی رسیدن. خب این توی ادبیات و سینما خیلی تأثیر داشته این دیدگاه نیچه و اصولا رومانتیسیسم، اساسا هنر طبیعیه که با رومانتیسیسم ارتباط بیشتری برقرار کنه تا با رشنالیسمی که با فلسفه خشک تحلیلی ریاضیوار سر و کار داره. بنابراین شما خیلی رمان و فیلم میبینید که رومانتیسیسم توش تجویز بشه. مثلا شما کتاب روی ما خداوند مصطفی مسعود رو بخونید، من نمیدونم مصطفی مسعود فیلم کی رو دیده کتابشو نوشته، یا آرونسکی کتاب مصطفی مسعود رو خونده فیلم کی رو ساخته، یا هر دوتا از یه جا دارن نخ میگیرن. در این فیلم هم یک فیزیکدانه که خودکشی میکنه و بعد یک روزنامه‌نگار میره دلیل خودکشیشو پیدا کنه، فکر میکنه یه دلیل خیلی عجیب و غریب فلسفی باید خودکشی داشته باشه، بعد میفهمه این فیزیکدان عاشق شده و چون مسئله عشق رو نمیتونسته در فیزیک و ریاضی در این دستگاه تحلیل حلش بکنه، کاری به جز خودکشی ندیده. و خود اون کسی هم که روزنامه‌نگار هست و داره تحلیل‌های اجتماعی رو انجام میده، آخرش به این نتیجه داغ میکنه، زندگی خانوادگیش هم در مرز تهدید قرار میگیره، زندگی شغلیش هم همینطور، آخرش میره تو پارک با بچه‌ها با دادک بازی میکنه، مثل این که هی بچه‌ها میومد ازش تو مسئله‌های ریاضی رو میپرسید و میگفت جواب میداد، آخرش بچه مسئله ریاضی پرسید گفت نمیدونم. و یه جوری اون در واقع خانومی که بهش سر میزد ولی نمیدیدش، نمیدیدش، و اون بچه که سراغش میومد ولی اون همیشه فقط به جنبه ریاضی بار مسئله نگاه میکرد، با اونا یه ریکانکتی شد. این ریکانکت شدن یعنی چی؟ یعنی من تن به تراژدی دادم و قرار تراژدی رو تحمل کنم. یا مثلا این فیلم بهرام توکلی، فیلم پرس دهم درمه، باز داستانش اینجوریه، بازم یه آهنگسازه، خب دیدیم فیثاغورس ریاضیدان آهنگساز بود، یه آهنگسازی که میخواد یک چیز باشکوه بسازه. یه چیز باشکوه یعنی چی؟ یعنی مثل کاری که بتهوون میکنه که دیگه من نغمه های آسمان رو میشنوم، اونها رو برای شما به زبان قابل شنیدن برای شما ترجمه میکنم. این ریاضیدان هم این موسیقیدان میخواد یک کار اینجوری بکنه و اگه اون رو پیدا بکنه باید اون منطق گیتی رو کشف بکنه دیگه، یعنی کار ریاضیدان طوری باید انجام بده و آخرش دیوونه میشه، در حالی که اونی که تن میده به تراژدی زندگی، همسرش آخرش زاینده میشه، آخرش فرزنددار میشه، دوباره آخر فیلم دوباره یک مادر با یه بچه‌ش داره ساحل دریا در واقع میدوبه. اینا همه تحت تاثیر جنبش رومانتیسیسم و آندترمینیسم یا ایندترمینیسم اگزیستانسیالیسم یا رومانتیسیسم قرار دادن. و اون جایی که استاد مکس بهش میگه که اگه خیلی به حقیقت نزدیک بشین میسوزی، داره به تراژدی ایکاروس اشاره میکنه که ایکاروس تونست با بارهای مومی که پدرش دیدالوس بهش یاد داد بسازه، از لابیرنت ددال بیرون بیاد. اما وقتی بیرون اومد و خورشید دیدید، تصور کرد میتونه به خورشید برسه، به حقیقت ناب برسه، به دترمینان های جهان برسه، به ذات هستی برسه. بنابراین شروع کرد پرواز کردن تا به اونجا برسه و بارهای بومی سوخت و سقوط کرد در اوج تاریکی ها. مثل اون که در قرآن هم یه آیه هست، میگه انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، که من میگم که این آیه از ایکاروس برداشته شده. اونم رفت به احسن تقویم، رفت اون بالای بالای تقویم ها قرار بگیره و قوام های هستی یا دترمینان ها رو کشف کنه، ولی بعد به عمیق‌ترین قسمت رودخانه افتاد. این صحنه است که نقاش نقاشی کرده از صحنه سقوط ایکاروس در عمیق‌ترین و تاریک‌ترین قسمت اقیانوس و سوگواری که پری دریایی ها میوز ها دارن اونجا براش انجام میدن. و بنابراین اگزیستانسیالیسمی که اروین یالوم امروز سخنگوش هست راجب این صحبت میکنه که عمیق‌ترین سوالات انسانی و مهمترین سوالات زندگی ما که مرگ، اختیار، مسئولیت، عشق، تنهایی و غیره هستن، واقعا برای ما جواب ندادن و ما باید به یه شکلی در واقع تحمل بکنیم. تراژدی رو باید تحمل بکنیم. و همونجوری گفتم میگه که انسان موجودی است تشنه معنا که به جهانی که به اون معنایی ارائه نمیدهد پرتاب شده است. بنابراین میتونیم این فیلم دارونوفسکی رو هم یکی دیگه از بیانیه‌های جنبش رمانتیسیسم در مقابل جنبش رشنالیسم بدونیم. اما حواستون جمع باشه که ما ایرانی‌ها هنوز مرحله آپولونیمون رو نگذروندیم. ما اگر بخوایم به اون مرحله برسیم، باید دوره آپولونی مثل خیام بگذرونیم، عدد و رقم حالیمون بشه، وزن حالیمون بشه، حساب کتاب حالیمون بشه، بعداً میتونیم از تراژدی صحبت بکنیم. ما یه جوری در واقع نارس متولد شدیم. قبل از این دوره آپولونیمون رو تیک بکنیم، میخوایم بگیم ما در راز گل سرخ میخوایم بوته بر بشیم و بعد دمپاییمون هم همیشه باید از چین وارد بشه مثلا، ایر کاندیشنر که هیچی. آره، یعنی اون چیزای اساسیمون هیچیه. شما برید تو بازار بگردید یه دونه پونز ایرانی پیدا کنید، یه سوزن خیاطی ایرانی پیدا کنید که واقعا بدوزه و نشکنه، یه دونه میخ منگنه ایرانی، سوزن منگنه ایرانی پیدا بکنید، اینا رو بگردید تو بازار پیدا بکنید، خیلی وضعمون خرابه. یعنی اگر هم داریم یه چیزی میسازیم، کل خط تولید رو از اونجا ماشین‌آلات اومدن نصب کردن، مواد اولش هم از اونجا میاد، نرم افزارش هم از اونجا میارن، ما فقط یک میسینا اپراتوری هستیم که اونجا نشستیم. یعنی اگر قرار باشه ما اینجوری شاعرانه زندگی بکنیم، پیش شیر نره خونخواری و این برم جام می و این برم جام باد و زلف یار، ما همینجوری میمونیم و نفتمون چیز میشه دیگه، قیمتش کم میشه، تموم نمیشه. اما تحولاتی در حوزه انرژی داره صورت میگیره، باعث این میشه نفت ما 30 سال بعد دیگه این خریدار رو نداشته باشه. اون وقت ما باید مثل فیلیپینی ها که برای یا مثلا مالزی ها که برای کارگری توی خونه ها میرن توی کشورهای عربی خلیج فارس کار میکنن، ما باید خانوادگی بلندشون بریم اونجا بچه نگهداری کنیم و سایر خدماتی که توی خونه ها باید بدیم. حالا شما میگید نفت عربا هم تمام میشه. عربا در تمام این سالها گرچه سلاطین نامشروعی داشتن، اما سلاطین نامشروع عاقلی داشتن، در بزرگترین کمپانی های غربی سرمایه گذاری دارن، توی توشیبا، توی سونی، توی مرسدس بنز، توی بوئینگ، توی ایرباس سرمایه گذاری دارن. نفته که قیمتش تموم بشه، اونا از سود و سرمایه ها استفاده میکنن. اما ما در تمام این دوران پولمون رفتیم تو راکتور اتمی بوشهر، تا حالا بنزه یه چراغ ما برق نداده، موشک هم ساختیم فرستادیم یمن، تا حالا هیچ از اونجا دریافت نکردیم. تا موقعی که پول نفتمون تموم بشه، ما تازه مجبوریم شعر رو رها بکنیم، دستمان گردگیری برداریم، بریم تو خونه همسایه‌های خلیج فارسیمون، که دیگه اون موقع ما مجبوریم بگیم الخلیج 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 العربی، مجبوریم که چون داریم برای ما کارگری میکنیم. وقت تمام این شعر و ورای که ما به کار بریم، خلیج همیشه فارس رو برای شعر میخونیم و اینا، تمامش تموم میشه اگه ما نتونیم یه سوزن منگنه در 30 سال آینده هم بسازیم، همه اینا تموم میشه. ما راهو برچپه رفتیم به قول مشهدی ها، اول رفتیم اون کار آخریه رو کردیم، بعد اومدیم سراغ کار اولیه. و بنابراین اگرچه شما در این فیلم آرلوسی داره همچنین بیانیه صادر میکنه، این بیانیه رو داره برای تمدن آپولونی که به یه بن‌بست رسیده مثل مارکس صادر میکنه نکنه خدای نکرده ما بیم آروپسی هم با رشنالیسم مخالفه. حالا فعلا کار داره، ما یه 500 سالی کار داریم تا برسیم به بیانیه آروپسی در زندگی اجتماعیمون. اما اگر یه نفر از شما هست که یه دوران مبدل تجربه کرده، جراح مغز شده، مهندس آیتی شده، کارخونه زده، سرمایه گذاری کرده، ریاضیدان بوده، نجار خوبی بوده و حالا به سوالات وجودی رسیده راجع به عشق و مرگ و تنهایی و رستگاری، حالا اون تو زندگی شخصیش باید دیونیزوسی با نگرش رومانتیسیست با دنیا برخورد بکنه. ممکنه در زندگی فردی یه نفر کتاب روی ماه خداوند را ببوس یا عرض کنم که فیلم پرس در مه یا پیل کار بکنه، ولی در سطح جمعی ما فعلا باید بریم سراغ فیلم ها و قصه هایی که عرض کنم که حالا ممکنه بگوشی پچه فیلم پی آرنوسکی رو بر ما گفتی برای تحلیل، یه فیلم رشنالیسی برمی داشتی، من سال یه دونه فیلم نگاه میکنم، بعد در نتیجه هر وقت من میگن تحلیل کن نگاه میکنم، یه فیلم شعله نگاه کردم، فیلم سنگام نگاه کردم، یا در آغوشم نگاه کردم، کشتی تایتانیک غرق شد نگاه کردم، اونا که نمیشه تحلیلش کرد. از بین تمام این فیلم های 4-5 تا فیلم حسابی هر وقت من اینجا میگم بیا فیلم تحلیل کن، یا اینو دیدی نه اینو دیدی نه اینو دیدی نه، بعد میگم خب چی رو دیدی، من میگم پی در داستان میدیم. خیلی ممنون، من هستم به اندازه یه دقیقه شما وقت نگه داشتیم برای من
اسلاید خانم فرادون چقدر وقت داریم ما الان؟
خب یه سه تا سوال رو جواب بدیم دیگه. آره بعد
کی
دیسکانکت
شده که داره
که رو
کار
رو میکنه،
حس
خوشگاه
و امنیت های
خوب،
امنیت
های
کجا
میاد؟ چرا این به ما نیست امنیت میده؟ ببینید هرچی ما داده از محیط بیشتر داشته باشیم، محیط برامون فرض میکنه که محیط برامون شناخته شده تر و قابل پیشبینی تر هست، بنابراین ما وقتی خیلی سرک میکشیم مثلا امنیت اینه که میبینیم این آدم که من به من پیشنهاد رابطه داده با کیا تو رابطه است، حالا اگه من وارد رابطه با این بشم این یا زیر یه چیزی من لایک کنه یا یه چیزی من تک کنه کیا میفهمن، خب من احساس امنیت و ناامنی میکنم، آیا دختر من خواهد فهمید آیدا این ارتباط زیرزمینی رو یا نخواهد فهمید، اگه نخواهد فهمید من با امنیت میرم اونجا، خب بنابراین جهان برای ما امن میشه. یه بخشش هم اینه که ما اساسا غریزه دانستن داریم جدا از امنیت، یعنی بعضی از چیزایی که ما رفت ندارم ما خوشمون بیاد از بعضی از چیزا سر در بیاریم، حالا آیا اون چون غریزه دانستن ما یه غریزه ثانوی و غریزه امنیت یه غریزه اولی است، بین یونگ و آدلر اختلاف نظر بود. آدلر نظرش این بود که نه، غریزه اساسی ما نیاز به امنیت و غلبه بر حقارت و آسیب پذیریمون، اگر میخواهیم بدانیم هم یک نیاز ثانوی است، برای اینکه اون طبیعیت داره، برای اینکه موضوعیت داره. اما این نظرش این بود که نه، این چنین نیست، ما یک غریزه مستقل داریم به نام غریزه دانستن، که حتی اگر مثلا ما رو در یک فضای کاملا امن نگه دارن، مثلا ما عمر 100 ساله بدن با ارگان‌های مصنوعی و با کلونینگ و با مهندسی ژنتیک همین چیزا بگم به شما عمر 200 ساله بدیم، ما باز هم راجع به اینکه بعد از این چه خواهد بود دوست داریم بدانیم، یا این کسان رویاهای ما از کجا میاد یا معناش چیه دوست داریم بدانیم. اینکه این اولیه یا ثانویه یا هر دوتا همزمان جزء نیازهای اولیه ما هستن، این اختلاف بین یون و آدلر در نظریه پردازی. بله.
توی فیلم یه شخصیتی بود که در واقع اون طرف ترن همیشه میستاد و از دستش خون میچکید و یه بار دنبالش کرد و ادامه رد خون به یه مغز رسید که من احساسی هم اون همون عقل مغزیه که به کار دست کنه و تو صحنه آخر اون عقل رو انداخت توی سینک و کوبید تا از بین بره. این فرق به نظر شما نماد چیه؟ اون که داره خون ریزی میکنه و داره نابود میشه؟
نمیدونم
شکل
ظاهری
مغزم
تغییر
کرده،
ماهیت اولیه
خودشو
نداشته، این شکل یه
شکل
دیگه ای
داره.
نمیدونم،
آقای جمعه
نمیدونم.
این چیز فیلم آقای کشتوسکی در واقع اون آپولو که شوهره و موسیقی دانی کشته میشه و همسرش که دیروسه این راه رو ادامه میده و بعد میرسه به اینکه اون موسیقی ایروپ رو در واقع دیروسی تمامش کنه.
میشه اینجوری هم دیدش؟ آره، میشه اینجوری هم دیدش. مرسی.
باشه من که در کلیت سوال داشتم. که کلن پایه فیلم روانشناسی بر فلسفه متمرکز شده، یعنی این نسل میخواد روانشناس بشه، پایه دیدگاهش باید روی اصل الان فلسفه متمرکز باشه یا نه؟ شما اصلا یه نگرش‌های متفاوتی بین روانشناسا می‌بینید، جهان‌بینی‌های متفاوتی
می‌بینید.
الان من حالا مواجه نبودم با این مسئله، تو جلسه شما مواجه شدم که این مسئله فلسفه تاکید خاصی داشته.
دقیقاً، یعنی در واقع بخاطر که در دانشگاه‌ها در روانشناسی ما متأسفانه نه فلسفه علم تدریس میشه، نه فلسفه ذهن تدریس میشه، نه فلسفه زبان تدریس میشه، نه فلسفه اخلاق تدریس میشه، در حالی که جنگ‌های بین روانشناسان که از این دانشگاه‌ها متأسفانه میشن، جنگ‌های سطحی میشه. در حالی که ما بدونیم که جریان رفتار درمانی در روانشناسی بر پایه فلسفه امپیریسیسم تجربه مدار بریتانیایی واقع شده و جریان تاریخش چی بوده و روانکاوی بر مبنای پدیدارشناسی و رشنالیسم فلسفه قاره مبتنی بوده، حالا میتونیم بگم دعوای بین روانکاوی و رفتارگرایی دعوایی نیست که در این سطح حل بشه که من بگم که من مطبم از تو بیشتر مریض داری یا من مریضان بیتر نتیجه میگیرم. با تعریف ذهن رو در فلسفه امپیریسیسم تجربه مداری بریتانیایی با تعریف ذهن در فلسفه قاره رشنالیسم کاملا با هم متفاوته. یعنی ما سر یه چیزی دعوا میکنیم، در مورد سر دو چیز صحبت دعوا میکنیم، خیال میکنیم داریم راجع به ذهن صحبت میکنیم و هر دو میدونیم ذهن چیه روان چیه، حالا راجع به بعد روان چی مفیده بحث میکنیم، در حالی که اگر به اون تاریخش برگردیم باید میفهمیم ما راجع به دو تا روان مختلف داریم صحبت میکنیم، یکی روانی که پیشینی بر تجربه است، یکی روانی که متأخر بر تجربه است. حالا اونجاست که میگی باید بریم بگردیم اون جوهر درون فرد رو اکتشاف کنه بیاره بیرون، چون دیدگاه رشنالیستی وجود داره. اما اونجاست که میگی که باید بهش مثل معلم یه مهارت جدید یاد بدیم، چون دیده باید بشیم که ذهن یه چیز ثابت نیست، ذهن یک دستگاه یادگیریست، یه دیدگاه امپیریسیست. تراژدی نیست. میدونید چرا؟ چون ته همش اینا رفتن آسمون، مختار اومد در این جهان همه قاتلان عاشورا رو ریز ریزشون کرد با پیگه چی بودید توی دیگه آتیش بود، از اون دنیا که بدن اونا الان نشستن بر فرش‌های ابریشم رو دارن که اصلا حلال و شراب و طیب و طاهر میکنن، بغلشون هم صوفی آلورن و اینا دیگه که امام جمعه مشهد خیلی صوفی آلورن دوست داره باید الان موجودا، بله اون بغلشون صوفی آلورن که مرده یه دست این بره بیرن اون کی بود مشهوره جان اف کندی؟ مریم مونرو تو این بغلشه، صوفی آلورن تو این بغلشه، اون تراژدی نیست. قهرمان تراژدی در یونان باستان مثل بودید تمام زندگیش صرف حفظ فضیلت ها میشد و در پایان میمرد به سخت‌ترین شرایط و به هیچ جا هم رجوع نمی‌کرد. بنابراین اون تراژدی یعنی که من تاب بیارم، نه اینکه تاب بیارم ولی بعد جایزه بگیرم منو ببرن به من این اینا رو بدن و این چیزا، من تاب بیارم به خاطر اینکه من میخوام اسیانی باشم در مقابل این جهان، مثل اون من اسیان میکنم پس هستم آلبرت کامو، من تا بیانم تا اسیان کنم، میگم تو میخوای منو بشکنی تا آخرین لحظه در مقابل این دشکین زندانبان من تا بیارم، آخرم من میبیرم که چی به چی میشم، اما تنها چیزی من به دست آوردم که من تا بردم. این اسیانگریه در تراژدی وجود داره، چون اودیپ مرتبش پیشگوها میگن باید چی کار کنی چی کار نکنی، حیفه میکنه میتونی تقدیر رو تغییر بده که غلط در میان، ولی آخر روی فضیلت های اخلاقی خودش میمونه، با اینکه همه این کارا رو خدایان کردن اون مسئولیت کار که خدایان کردن رو بوده میگیره. اما در ما تراژدی نداریم، ما قصه های غم‌انگیز کمیک داریم. کمدی در یونان باستان به اسم معنی قصه خنده‌دار میاد، به معنی قصه‌ای که آخر شاهنامه خوش است، آخرش بالاخره اونها پاداش زحمت های خودشون رو گرفتن. بله. اگر به عنوان رابطه شاگرد معلمی تعریف بشه و درمانگر مهارت‌های جدید رو درمانجو یاد بده خیلی خوبه، یعنی در فضای درمان، درمان شناختی رفتاری به فضای معلم شاگردی و فضای دانش آموزی و مهارت آموزی درمانی است که اثر بخشی ثابت شده داره. اما اینکه من در
مثل کوچینگ
رابطه شاگرد معلمه، اما اینکه من در موضع خونسا میشینم، حالا به تعبیر راجر در موضع آنکاندیشنال لاف میشینم و یک عشق بدون شرط و نامشروط دارم، یا من در موضع اصالت میشینم اونجور که ارلیالو میگه و چون من در موضع اصالتم پس من هر کاری که بکنم درست در میاد، اون واقعا یه چیزیست که نه علمیست نه اخلاقیست، یعنی نه اویدنس بیسه و نمیشه بر اساس اون یه قرارداد درست حسابی با درمانجو بس که قرار من تو به کجا برسون. خدا نگهدار.